سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. وزیر خارجه ترکیه میگوید مذاکرات با طالبان در مورد فعال ساختن میدان‌های هوایی افغانستان در دوحه ادامه دارد. شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه موسیقی در بیشتر این یک ساعت نشر خواهد شد. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرها تا این ساعت. سرخطها حکومت طالبان میگوید به زودی دستگاه‌های رادار در میدان‌های هوایی کابل و مزار شریف نصب خواهند شد. مامورین نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفتند که از چند ماه به این سو معاش نگرفتند و سازمان صحی جهان هشدار داده که نوع اومیکرون ویروس کرونا خدمات صحی جهان را تحت فشار قرار خواهد داد. مشروع خبرها. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید به زودی دستگاه‌های رادار در میدان‌های هوایی کابل و مزار شریف نصب خواهند شد. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که امور گمرکی رادارها تکمیل شده و آماده نصب شدن هستند. به گفته او در حال حاضر رفت آمد از میدان هوایی کابل به چند کشور منطقه ادامه دارد و با نصب دستگاه‌های رادار و توافق با ترکیه و قطر فعالیت این میدان هوایی 24 ساعت خواهد شد.
روزانه 15 الی 20 پرواز صورت میگیره که 3 الی 4 پرواز داخلی متبقی خارجی است که اکثریتش به طور نرمال هم کارگوست و هم مسافربری به مثلا به دبی روزانه 2 پرواز آریانا داره، یک کامیار داره، به ابوظبی داره، همچنان به چین است، به ایران و به ترکیه و به پاکستان پرواز نرمال صورت میگیره از طرف روس.
چند روز پیش یک هیئت مشترک قطر و ترکیه به کابل رفته بود تا در مورد مدیریت 5 میدان هوایی با مقامهای حکومت طالبان گفتگو کند. تا هنوز نتیجه این گفتگوها معلوم نیست، اما توافق شده که تیمهای تکنیکی به دیدارهایشان ادامه دهند. مامورین نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگویند که از چند ماه به این سو معاش نگرفتند. نصیر احمد فائق مسئول نمایندگی افغانستان در این سازمان بر رادیو آزادی جزئیات داد.
از 3 ماه یا 4 ماه بیشتر میشه که ما بدون دریافت امتیازات با توجه به منافع ملی و با توجه به تعهدی که برای مردم خود داریم کار خود ادامه میدیم.
آقای فائق هفته گذشته پس از کنارگیری غلام محمد اسحاق زئی مسئولیت امور نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را به عهده گرفت. طالبان بر ماموریت آقایان اسحاق زئی و فائق انتقاد کرده و خواستند که نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت آنها داده شود. اما در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با اشتراک 193 عضو این سازمان در ماه گذشته تصمیم گرفته شد که نماینده جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه‌اش را در این سازمان ادامه دهد. یک هیئت 4 نفره وزارت مالیه حکومت طالبان به پاکستان رفته است. انام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشته که این هیئت در سفر 3 روزه‌اش به اسلام‌آباد در مورد مالیه مضاعف صحبت می کند. آقای سمنگانی در این مورد جزئیات بیشتر نداده. آذرخش حافظی عضو هیئت رئیسه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که مالیه مضاعف انواع مختلف دارد. یکی این که مقدار مالیه را دو برابر می سازند و دیگرش این است که اگر یک نفر در افغانستان و یا پاکستان سرمایه گذاری می کند به هر دو کشور مالیه بدهد. او در ادامه افزود:
اما که مقصد
اگر هدف آنها دو برابر ساختن مالیات در افغانستان باشد، در چنین حالت یک فاجعه اقتصادی در کشور رخ می دهد و هیچ کس دیگر به سرمایه گذاری دل خوش نخواهد کرد.
قرار است هیئت طالبان روز 5 شنبه دوباره به افغانستان برگردد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. سازمان صحی جهان هشدار داده که نوع جهش یافته اومیکرون ویروس کرونا خدمات صحی را تحت فشار قرار خواهد داد. این سازمان دیروز گفت مراجعه بیماران کووید 19 که واکسین نشدند افزایش خواهد یافت. این هشدار در حال صورت می‌گیرد که بر اساس تحقیق ابتدایی نوع اومیکرون ویروس کرونا علائم خفیف در مبتلایان دارد. در سطح جهان کشورهای مختلف وقایع فزاینده ویروس کرونا را ثبت کردند. چین و برخی کشورهای اروپایی محدودیت‌ها را هم افزایش دادند. از 24 دسامبر تا امروز حدود 11,000 پرواز در جهان به خاطر لغو شدند که پیلوت‌ها و عمله‌های پرواز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. قرار است ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بر روسیه سفر کند. علی بادوری سخنگوی ریاست جمهوری ایران دیروز در تهران در این مورد بر رسانه‌ها جزئیات داد.
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت کردند که سفری رو ایشون به روسیه داشته باشند. بنا شد احتمالاً در اوایل سال آتی میلادی آقای رئیس جمهور سفری رو به روسیه داشته باشند.
حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در ماه مارچ سال 2017 از روسیه دیدن کرده بود. ابراهیم رئیسی که از تندروان در ایران دانسته می شود در انتخابات ماه آگست پیروز شد و بر کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه زد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در برزیل حداقل 20 تن جان باختند. ایالت بهیا که حدود 15 میلیون جمعیت دارد در هفته‌های گذشته شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها بود. روی کوستا والی این ایالت گفته که علاوه بر 20 قربانی حدود 50,000 تن از خانه‌هایشان هم بیجا شدند. به گفته او 5,000 واحد رهایشی برای بیجا شده‌ها ساخته خواهد شد. برزیل از کشورهای در آمریکای جنوبی است که همساله بیشترین باران را از میانه های ماه دسامبر تا اخیر اپریل تجربه می کند. و پلیس آمریکا تحقیق را در مورد تیراندازی در ایالت کلرادو که 6 کشته بر جای گذاشت آغاز کرده است. این رویداد روز دوشنبه در مرکز شهر دنویر انگام آغاز شد که مرد مظنون دو زن را با ضرب گلوله کشت. سپس مهاجم به یک منطقه دیگر رفت و یک مرد را به قتل رساند. به همین ترتیب او در چند منطقه به تیراندازی پرداخت و در نتیجه تبادل آتش با پلیس خودش نیز کشته شد. پلیس مرد مهاجم را به نام لندن مکلیوت معرفی کرده و گفته است که او 47 ساله بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 11:07 به وقت افغانستان شد. در بیشترین یک ساعت برنامه موسیقی نشر خواهد شد با آهنگای افغانی. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را شمشاد زدران پیش می‌برد. بپردازیم به چند مطلب خبری. وزیر خارجه ترکیه میگوید مذاکرات با طالبان در مورد فعال ساختن میدان‌های هوایی افغانستان در دوحه ادامه دارد. در طرح ارائه شده تنظیم امور 5 میدان هوایی افغانستان به شمول میدان هوایی کابل شامل است. اما یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفته که تا حالا در مورد طرح اساسی با آنها صحبت نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دوحه پایتخت قطر بحثا روی این دوام دارد که چگونه شرکت های خصوصی ترکیه و قطر می توانند 5 میدان هوایی افغانستان به شمول میدان هوایی کابل را فعال بسازند. خبرگزاری فرانس پرس از قول مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در این مورد معلومات داده است. با گفته آقای چاوشوغلو شرکت های ترکیه و قطر در بین خود موافقه کردند که 5 میدان هوایی را در افغانستان فعال بسازند، ولی تا هنوز انتظار موافقه طالبان هستند. طالبان میگویند که آنها پیشنهادات کشورهای مختلف را در این مورد به دست آوردند. یک منبع طالبان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که تا حال در مورد طرح ترکیه و قطر با آنها به تفصیل صحبت نشده است. این منبع می افزاید که تا حال همین قدر گفته شده که این شرکت ها آماده هستند و اینکه تحت چه شرایط و چه طور هنوز معلوم نیست. در مورد فعال ساختن این 5 میدان هوایی در افغانستان در آغاز همین هفته در دوحه پایتخت قطر بین شرکت های ترکی و قطری توافقنامه به امضا رسید. وزیر خارجه ترکیه گفته است که امارات متحده عرب هم می خواهد با شرکت های ترکی و قطری در این بخش همراه شود و همکاری کند. امارات متحده عرب تا قبل سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست امور ملکی میدان هوایی کابل را تنظیم می کرد.
وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت که در این مورد با شاهزاده ابوظبی شیخ محمد بن زاهد در اواخر ماه گذشته میلادی صحبت کرد. این صحبت ها در جریان سفر شاهزاده ابوظبی به انقره صورت گرفت. چاوشغلو افزود این ممکن است که این طرف ها یعنی ترکیه، قطر و امارات متحده عرب مشترکاً در این بخش کار کنند، اما به گفته او تا کنون کدام طرح سه جانبه روی میز گذاشته نشده است. ترکیه و قطر هم تا حال در مورد طرح خود جزئیات بیشتر را با رسانه هاش شریک نساختند و تا هنوز این هم روشن نیست که کدام شرکت های این دو کشور امور این پنج میدان هوایی را در افغانستان تنظیم خواهند کرد. طالبان این پیشنهاد ترکیه را که امور امنیتی میدان هوایی کابل را به عهده میگیرد قبول نکردند، اما وزیر خارجه ترکیه هم تاکید دارد که این پیمان با طالبان تا زمان امضا نخواهد شد که آنها امور امنیتی ترمینال را به یک جناح قابل اعتماد خارجی ندهند.
گفتگوها میان ترکیه و قطر با طالبان به هدف آغاز فعالیت‌های مجدد میدان‌های هوایی افغانستان ادامه دارد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر پروازها در جریان روز از میدان کابل به شهرهای بزرگ و چند کشور منطقه ادامه دارد. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که با امضای توافق فعالیت میدان هوایی کابل 24 ساعته خواهد شد. در این مورد با آقای احمدی گفتگو کردم و نخست از روند مذاکرات از او پرسیدم، او چنین میگوید:
مذاکرات ما یک مجلس ابتدایی داشتیم، در اون مجلس توافق به این شد، البته با تیم قطر و ترکیه یک جایی وا بودن، با تیم ترانسپورت و هوانوردی مجلس کردن، توافق به این شد که تیمای تخنیکی ما برای موضوعات و جزئیات بخش های تخنیکی میدان های هوایی باید صحبت کنند تا اگر به یک نتیجه برسیم.
به تفاهم نامه نزدیک شده اید یا نه؟
یه تو نزدیک خو نشدیم، خب تیمای تخنیکی ما در جریان گپ زدن است، انشالله که امید است که به یک تفاهم برسیم.
چقدر وقت خواهد گرفت آقای احمدی؟
حدودا 20 روز در نظر گرفته شده که 20 روز تمام، انشالله کوشش میکنیم تمام موضوعات در 20 روز بگنجانیم.
اینجا دو تا پرسش مطرح میشه آقای احمدی، یکی در مورد امنیت خود میدان هوایی است، یکی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان. مسئولیت امنیت میدان هوایی بدون شک برمیگرده به پلیس و وزارت داخله. در این مورد اگر کم وضاحت بدین شما، و همچنان در مورد حریم هوایی افغانستان که در حال حاضر مسئولیتش متوجه کیست؟
فعلا از طرف به مدیریت هوانوردی افغانستان پیش میره، با کمپانی خارجی گاک قرارداد قبلی بود، با منوال دوام داره، کارمندای ما طبق قرارداد قبلی به مدیریت هوانوردی و ترانسپورت به پیش میبره. در آینده با امضا کردن قرارداد با یک از کمپانی ها انشالله که وا پیش خواهد بردن، اما باز هم مدیریت از افغانستان خواهد باشه.
و در نهایت چی فکر میکنین که پروازها از میدانهای هوایی بزرگ افغانستان مثل میدان هوایی کابل، مزار شریف، هرات و قندهار چی وقت به حالت عادی در خواهد آمد؟
انشاءالله با امضای قرارداد به حالت نرمال خواهد بیه.
و در حال حاضر آیا پروازها از کابل به شهرهای بزرگ آغاز شده ادامه داره یا نه؟
بله، روزانه 15 الی 20 پرواز صورت میگیره که 3 الی 4 پرواز داخلی متبقی خارجی است که اکثریتش به طور نرمال هم کارگوستا و هم مسافربری، مثلا به دبی روزانه 2 پرواز آریانا داره، یکی کامیار داره، به ابوظبی داره، همچنان به چین است، به ایران و به ترکیه و به پاکستان پرواز نرمال صورت میگیره از طرف روس.
امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
11:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه بکنیم به آنچه در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشته که قرار است 12,000 پناهجوی افغان سال جدید میلادی را در هتل‌های بریتانیا آغاز کنند. به نوشته گاردین، حکومت بریتانیا تلاش دارد تا شوراهای این کشور را متقاعد کند که برای پناهجویان افغان که در هتل‌های بریتانیا از اواسط ماه آگوست به این سو اقامت دارند، خانه‌های دائمی